در طول تاریخ داستان‌های خیلی زیادی در مورد سوانح دریایی، غرق شدن کشتی، سقوط هواپیما و این دست حادثه‌ها داشتیم که اتفاقاً در راوکست هم چند تا اپیزود با این موضوعات کار کردیم. ماجراهایی که معمولاً با یه سری بازمانده همراهه که برای نجات جونشون حاضر میشن دست به هر کاری بزنن. از تحمل تشنگی و گرسنگی و پیاده‌روی‌های طولانی در صحرا و یخبندون گرفته تا خوردن گیاه و علف و مردار حیوان و کشتن همگروهی‌هاشون. داستانی که در ادامه قراره در راوکست بشنوید از همین دست ماجراهاست. یکی از عجیب‌ترین و ترسناک‌ترین داستان‌هایی که در تاریخ سفرهای دریایی ماندگار شد و به خوبی نشون داد که انسان در شرایط سخت و دشوار چقدر عجیب، چقدر ترسناک، چقدر غیر قابل پیشبینی و چقدر دور از ارزش‌هایی میشه که ما ازش به عنوان ارزش‌های انسانی یاد می‌کنیم. سلام، من ایمان نژادهت هستم و شما به 47مین اپیزود راوکست گوش میکنید که در خرداد 1401 منتشر میشه. در هر قسمت از راوکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید. این اپیزود رو با این هشدار شروع میکنم که محتوای ناراحت کننده داره که ممکنه برای همه مناسب نباشه. اگر هم در حال غذا خوردن هستید، احتمالاً زمان مناسبی برای گوش دادن به این اپیزود نیست. اپیزود 47م، برزخ مدوسا. در حوالی تاریخی که ماجرای کشتی مدوسا رخ میده و بعد نقاشی جاودانه کلک مدوسا خلق میشه، در آلمان بتوون مشغول نوشتن اثر ماندگار سمفونی نهم بوده، اثری که به عقیده بسیاری هر انسانی باید قبل از مرگشون رو بشنوه. اما درک همچین اثر شگفت‌انگیزی در موسیقی بدون دانش و اطلاعات لازم کار راحتی نیست. پس پیشنهاد میکنم که در هر سن و سالی و هر شرایطی که هستید و به موسیقی و یادگیریش علاقه دارید، سری به خونیاگر بزنید و یاد گرفتن موسیقی رو شروع کنید. ورود به دنیای موسیقی همیشه ارزشمند و محدودیتی نداره و شما میتونید فرا گرفتن این ارزش رو با خونیاگر شروع کنید. خونیاگر به شنونده های راوکست یک کد تخفیف هم داده تا بدون دغدغه یادگیری موسیقی رو شروع کنید. کد تخفیف راوکست RAVCAST. لینک سایتشون هم توی توضیحات پادکست میذارم که بهش دسترسی داشته باشید. خونیاگر.com. ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه که معرف حضور هستن. ایشون کسی بودن که در جریان انقلاب کبیر فرانسه شناخته شد و به عنوان فرمانده ارتش در اواخر قرن 18 در کشورگشایی‌هایی که انجام می‌شد موفقیت خیلی زیادی پیدا کرد. انقدر قدرت پیدا کرد که در فرانسه کودتا کرد و خودش رو به عنوان مقام اول کشور معرفی کرد و لقب امپراتور رو برای خودش انتخاب کرد. ناپلئون یه هدف خیلی بزرگ داشت. می‌خواست در اروپا یه امپراتوری بزرگ تشکیل بده. واسه همین تقریباً سال 1805 به اروپا اعلان جنگ داد و یک جنگ تمام عیار رو با همسایه‌های فرانسه شروع کرد. اتفاقاً خوبم پیش رفت. یکی یکی کشورهای مختلف رو گرفت تا اینکه رسید به روسیه و شهر مسکو. ولی اینجا دیگه ترمزش کشیده شد. به خاطر سرما و کمبود آذوقه مجبور شد با چندین هزار نفر تلفات عقب نشینی کنه. این شکست شروعی بود برای تضعیف ارتش فرانسه و شکست‌های بعدی و در نهایت هم تسلیم شدن فرانسه در جنگ. در 30 می 1814 فرانسه بعد از شکست ناپلئون در جنگ‌ها و لشکرکشی‌هاش مجبور شد پیمان صلحی رو به اسم معاهده صلح پاریس با اعضای ائتلاف ضد ناپلئونی امضا کنه که قدرت‌هایی مثل روسیه و بریتانیا و امپراتوری اتریش هم جزوش بودن. طبق این معاهده مرزهای فرانسه به قبل از زمان جنگ برگشت و ناپلئون هم به جزیره‌ای در ایتالیا تبعید شد. اما بخشی از سرزمین‌هایی که در آفریقا و آسیا تحت اختیار فرانسه بود مستعمره این کشور باقی موندن، مثل سنگال. ولی ناپلئون آدمی نبود که بخواد از رویاهاش دست بکشه. از ایتالیا فرار میکنه و دوباره میره فرانسه و یه ارتش جدید درست میکنه. اینجا ائتلافی که ضد فرانسه بودن ارتششون رو برای یک جنگ جدید آماده میکنن. دو طرف در بلژیک با هم دیگه روبرو میشن و ناپلئون هم میتونه توی یکی دوتا جنگ اول پیروز بشه. ولی جنگ آخر جنگ سرنوشت‌سازی بود. نیروهای فرانسوی و انگلیسی در دهکده‌ای به اسم واترلو با هم روبرو شدند و نتیجه این نبرد سنگین شد شکست فرانسه با تلفاتی بسیار زیاد. بعد از این شکست ناپلئون دوباره تبعید شد. فرستادنش جزیره سنت هلن و تا آخر عمرش تحت نظر انگلیسی‌ها تو این جزیره زندگی کرد تا سن 51 سالگی که به خاطر بیماری از دنیا رفت. همه ما این روزا داریم سعی میکنیم به طرق مختلف خودمون رو بهتر بشناسیم و برای رشد خودمون اقدام کنیم. احتمالاً اسم گروه درمانی یا کارگاه‌های سلامت روان به گوشتون خورده باشه. یک روش خیلی مؤثر برای یادگیری مهارت‌های تازه برای رشد و توسعه فردی و بهبود روابط در شرایطی کاملا مشابه با شرایط زندگی واقعی که بهتون این فرصت رو میده مهارت‌های مورد نیازتون رو در حضور تسهیلگر متخصص و محیط امن گروه در تعامل با همگروهی‌ها تمرین کنید. با هم آنلاین گروهیه که با یک هدف مشخص کارش رو شروع کرده. اینکه سلامت روان هم مثل سلامت جسم بشه جزئی از زندگی روزمره ما، نه که فقط موقع مشکلات یادش بیافتیم. اگر خارج از ایران زندگی می‌کنید، در با هم آنلاین میتونید علاوه بر دریافت خدمات مشاوره روانشناسی آنلاین در کارگاه‌های آنلاین مختلفی با هدف بالا بردن کیفیت زندگی، مهارت‌های مختلف رشد و توسعه فردی و مهارت‌های مرتبط با سلامت روان، کنترل استراب و کاهش افکار منفی شرکت کنید. یه چیزی مثل یک تور گردشگری یا گروهی به یک نقطه بکر ولی در کنار یک راهنمای وارد و کاربلد. اگر دوست دارید بیشتر در این مورد بدونید، به لینکی که در توضیحات پادکست هست مراجعه کنید و با وارد کردن کلمه رافکست به انگلیسی موقع پرداخت از کد تخفیف 20% هم استفاده کنید. baham.online baham.online. بعد از دوران ناپلئونی، لویی 18 که با فرار ناپلئون از ایتالیا و برگشتش به فرانسه تبعید شده بود، دوباره به قدرت میرسه. این بابا همچین آدم درست درمونی برای سلطنت و پادشاهی نبود، عریض احوال بود، هم اضافه وزن بالایی داشت، هم نقرس گرفته بود، آخرم از همین مریضی ها میفته میمیره. آدمایی که دورش بودن هم آدمای کاربلد و مملکت داری نبودن. ولی به هر حال دوران ناپلئون تموم شده بود و برای فرانسه چیزی جز شکست و شرایط بد اقتصادی و آشفتگی نمونده بود. فرانسوی‌ها برای اینکه بتونن قدرت از دست رفتنشون رو دوباره به دست بیارن و به مستعمره‌هاشون نشون بدن هنوز اونان که براشون تعیین تکلیف می‌کنن، تصمیم گرفتن که نیروی نظامی و سیاسیشون رو به این سرزمین‌ها بفرستن. برای این لشکرکشی‌های جدیدشون هم شدیداً وابسته نیروی دریاییشون بودن. ولی جنگ‌های خانمانسوز و پرهزینه‌ای که ناپلئون رو انداخته بود به خاطر تلفات انسانی و هزینه‌های سرسام‌آورش کمر فرانسه رو خم کرده بود. از طرفی هم ناوگان دریایی درست درمونی براشون نمونده بود که بخوام برای این سفرها بهش اتکا کنن. یکی از معدود کشتی‌هایی که میتونست وارد همچین سفر دریایی نسبتاً سنگینی بشه کشتی مدوسا بود. کشتی‌ای که مأموریت سفر به سنگال بهش محول شد تا فرماندار جدید این کشور رو بهشون معرفی کنه. سنگال به خاطر تأمین مواد اولیه دارو و مواد غذایی و معدنهای مختلفی که داشت برای فرانسه خیلی با اهمیت بود. تو اون اوضاعی که داشتن خیلی میتونست براشون مفید باشه، نه بعد از دست میدادنش. میخواستن هر جوری شده جاپاشون رو سفت‌تر کنن. حالا مدوسا باید نیروهای سیاسی و نظامی و صنعتی فرانسه رو برای اجرای پروژه‌های فرانسه میبرد سنگال. ولی هیچ کس فکرش هم نمی کرد که ماجرای سفر این کشتی به یکی از عجیبترین و هولناکترین داستانهایی تبدیل بشه که شاید نظیرش و تاریخ کمتر به خودش دیده باشه. بعد از اینکه مقدمات سفر مهیا شد، تو یکی از روزهای ژوئن 1816 کشتی مدوسا با 3 کشتی دیگه به سمت سنگال راهی شدن. فرماندهی کشتی مدوسا به عهده کاپیتانی بود که خودش یکی از معماهای بزرگ این سفره. این آدم کسی بود که حدود 20 سال از آخرین باری که سفر دریایی مهم رفته بود میگذشت. حالا شده بود کاپیتان کشتی مدوسا با 400 نفر خدمه که آرایشگر و آشپز و نونوا و دکتر مهندس و کارگر و زن و بچه و سربازم بینشون بود. البته که حاکم و فرماندار جدید سنگال و خانواده‌اش هم توی این کشتی بودن. تقریبا آدم‌های مهم سفر اکثرشون توی همین کشتی مدوسا بودن، مثل همین جناب فرماندار. کشتی های دیگه هم مواد غذایی و تدارکات و سربازا رو می آوردن. شرایط آب و هوا هم برای یه سفر خوب تقریبا مساعد بود. سفرشون اما یه روز دو روز و یه هفته دو هفته نبود. چندین هفته بعد روی آب‌های اقیانوس اطلس می رفتن تا برسن به سنگال. کشتی هایی که باشون سفر می کردن هم وضعیت درست درمونی نداشتن. یه جوری بود که مرتب از همدیگه عقب میافتادن، نمیتونستن اصلا با هم حرکت کنن. یه بار این جا میمون، یه بار اون یکی جا میمون. ولی شرایطشون همین بود دیگه. یه چند روزی از سفرشون گذشت که کم کم باد و آب شروع کردن ادا در آوردن. یکی از چیزایی که ازش میترسیدن این بود که باد یهو بخواد تغییر مسیر بده. نیروی پیشرانشون باد بود دیگه. تغییر مسیر باد یعنی این که باید میرفتن سراغ پارو زدن خلاف جهت باد، کاری که کلی ازشون انرژی میگرفت و سفرشون هم طولانی تر میکرد. اتفاقا چیزی که میترسیدن سرشون هم اومد، باد تغییر مسیر داد. ولی شانسی که آوردن این بود که خیلی طولانی نشد این اتفاق. بادبانها رو جمع کردن و تقریبا یه روز توی اقیانوس لنگر انداختن تا دوباره شرایط عادی شد. ولی سفرهای دریایی همیشه با کلی چالش و اتفاقهای پیشبینی نشده همراه، به خصوص اون موقع که کنترل خیلی از شرایط دست طبیعت بوده باشه. اولین چالشی که بهش خوردن و شوکشون کرد تقریبا دو هفته بعد از شروع سفرشون بود. کشتی داشت مسیرشون میرفت و همه سر پستای خودشون بودن که داد و فریاد ملوانا بلند شد. چی شده چی نشده دیدن یه کارگر 15 ساله از روی عرشه کشتی افتاده پایین و از تنابی که رو بدنه کشتی بوده آویزون شده. خدمه هر کاری کردن به خاطر سرعت کشتی نتونستن تناب ثابت نگه دارن که بکشنش بالا. کشتی تا بخواد سرعت رو کم کنه و وایسه کلی زمان می برد. کاری از دستشون بر نیامد و پسر بیچاره هم افتاد تو آب. بعد از اینکه کشتی وایساد با قایق منطقه رو گشتن ولی هیچی به هیچی. غرق شد. بیشتر از اینم واقعا نمیتونستن دنبالش بگردن. بدون اینکه جنازه‌ش هم پیدا کنن مجبور شدن که برگردن به مسیرشون. حدود 20 روز بعد از شروع سفر بود که کشتی رسید به جزایر مادیرا. این جزایر حوالی پرتغال بود. مادیرا که رسیدن تصمیم گرفتن یه قایق بفرستن شهر که یکم مواد غذایی براشون بیاره. اما دیدن باد و شرایط جوی همچین خوب نیست، مساعد نیست. شدت باد زیاد شده بود و کشتی هم نمیتونست دیگه بیشتر از این نزدیک ساحل بشه. ممکن بود گیر کنه تو ساحل. یه 3-4 ساعتی منتظر شدن، بعد دیدن نه، قرار نیست شرایط بهتر شه. دست از پا دراستر راه افتادن و ادامه مسیر دوباره. بعدش رسیدن به یه شهری که تحت حاکمیت اسپانیا بود. اونجا تونستن یکم مایحتاج و مواد غذایی و این چیزا بگیرن. البته اینم بگم اینا خودشون تدارکات داشتن. ولی خب یه وقتایی تو مسیر هوس میکردن که غذای تازه و نوشیدنی‌های درست‌درمون‌تر بگیرن. تو این شهر یه سری فرانسوی هم بودن که زمان جنگ اسیر اسپانیایی ها شده بودن. مدت ها منتظر یه فرصت بودن که بتونن برگردن فرانسه. حالا چی از این بهتر که یه کشتی فرانسوی رسیده بود اونجا. ولی هر چقدر که خواهش و تمنا و التماس کردن سوارشون نکردن که نکردن. البته شاید با داستانهایی که بعدن پیش اومد خدا رو روزی هزار بار شکرم کردن که سوار کشتی نشدن. تو مسیر که بودن خدمه احساس کردن که انگار یه چیزی درست نیست، اونجایی که باید باشن نیستن. خیلی وقت پیش بعد از یه دماغه‌ای که نشون مسیر درست بود رد می‌شدن و هنوز ندیده بودنش. ظاهراً مسیر اصلی رو گم کرده بودن. کشتی‌های دیگه هم توی دیدشون نبودن که بتونه حداقل دنبال اونا برن. گم شدن وسط اقیانوس شاید کابوس هر کسی باشه که با کشتی سفر می‌کنه. اینجا خیلی دقیق مشخص نیست که تغییر مسیرشون دقیقاً تقصیر کی بوده. هم کاپیتان نتونسته بود دقیق مسیریابی رو انجام بده. همین که سکاندار کشتی یه شب بدون هماهنگی با کاپیتان برای اینکه به صخره نخورن تغییر مسیر داده بود. حالا ولی کاپیتان میگفت که آقا هیچ کس نگران نباشه، دشواری نداریم که، من مسیر درست رو پیدا میکنم. بهش گفتن آقا از اون دماغه‌ای که باید رد میشدیم رد نشدیم هنوز. میگفت نه، دیشب رد شدیم، شماها حواستون نبوده. الان انقدر دیگه بریم میرسیم مسیر اصلی. من مسیر رو پیدا میکنم، من نمیذارم گم بشیم. مسیر رو پیدا میکنم. 3 روز بعد رسیدن جایی که هیچ کسی نمیدونست کجاست. حالا تو این هیریپیری هم 2 شب پشت سر هم عرشه کشتی آتیش گرفت. البته آتیش های بزرگی نبودن و زود تونستن خاموششون کنن، ولی همین باعث شد که استرس و تنش بین ملوان ها و خدمه بیشتر بشه. روز 1 ژوئیه کاپیتان رو عرشه بود، حاکم سنگال رو عرشه بود، ملوان ها رو عرشه بودن. همه دنبال این بودن که مسیر رو پیدا کنن. یکی میگفت این ابرای فلانجاست، بعد بریم اینوری. یکی دیگه میگفت این بادی که داره میاد از سمتیه که ما میخوایم بریم. اون یکی میگفت بریم شرق. کاپیتان میگفت بریم غرب. خلاصش کنم، کاپیتان دستور حرکت رو داد، ولی غافل از این که تو تاریکی هوا خیلی خیلی نزدیک به ساحل حرکت میکردن و همینم هم کار دستشون داد. یه جا عمق آب رو اندازه گرفتن، دیدن ای دل غافل، عمق آب 5 متر 5.5 متر بیشتر نیست. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه ممکن بود به گل بشینن. همونجا لنگر میندازن، ولی بعد چند ساعت میبینن لنگره انگار همچین سفت و محکم نمیتونه نگهشون داره. یکم موج سنگینم بهشون میخوره و تو آب کشیده میشن سمت قسمت‌های کم عمق‌تر. یکی از خدمه‌های کشتی تو خاطراتش از این روز میگه اینقدر عمق آب کم شده بود که ما قشنگ دیگه کف اقیانوس رو میدیدیم، جلبک‌ها رو میدیدیم. اینجا دیگه فهمیدن که هوا پسه، بدن پسه. کشتی‌هایی هم که پشت سرشون بودن همه گمشون کرده بودن. کاپیتانم جای اینکه مسئولیت کشتی رو به عهده بگیره و از این وضعیت خلاصشون کنه شوکه شده بود، یخ بسته بود. حاکم سنگال اومد جای کاپیتان مثلا شرایط رو کنترل کنه، ولی از اونجایی که نه دریا نورد بود نه اصلا از این چیزا سر در می آورد، هیچ کس حرفشو نمیخوند، آدم حسابش نمیکردن. یه چند ساعتی میگذره و در بی‌نظمی تمام و بدون اینکه کاری پیش برده باشن ساعت‌های حساس اولیه رو از دست میدن. بالاخره جناب کاپیتان به خودش میاد و یه شورا تشکیل میدن که تصمیم گیری کنن مثلا در مورد اینکه چی کار باید بکنن. کشتی 400 تا خدمه و مسافر داشت، ولی فقط 6 تا قایق نجات داشتن. اگر کار به تخلیه کشتی میکشید دیگه انتخاب اینکه کی سوار قایق نجات بشه کی نشه به همین راحتی نبود. سخت‌ترین کار ممکن الان این بود که بتونن افراد رو امیدوار نگه دارن. قیافه خدمه رو که نگاه می‌کردی زار زار بودن، مستعجل، رنگ پریده، بدون هیچ پلنی، بدون هیچ رهبری درست درمونی. شورا بالاخره تصمیم می‌گیره که یک کلک درست کنن که مواد غذایی رو روی اون انبار کنن. اینجوری هم کشتی سبک‌تر می‌شد، هم اگه می‌خواستن با قایق‌های نجات فرار کنن، مواد غذایی هم با خودشون می‌بردن. کار ساخت قایق رو شروع کردن و کنارش هم امیدوار بودن که آب بالاتر بیاد که کشتی شناور بشه. ساخت قایق خدما رو کنار همدیگه نگه می‌داشت، بهشون هدف داده بود که براش تلاش کنن که ناامیدیشون از این بیشتر نشه. 3-4 روز کارشون شده بود اینکه تیر و تخته‌ها رو با میخ و طناب بنده هم کنن. از سیرک‌های چوبی خود کشتی هم استفاده کردن و یک کلک چند لایه‌ای که بتونه شدت امواج رو تحمل کنه درست کردن. 20 متر طول و 7 متر هم عرض این کلک بود. خودشون فکر می‌کردن که بتونه وزن 200 نفر آدم رو تحمل کنه، ولی بعد می‌دیدن که در عمل چی پیش میاد. برای بادبانش هم از بادبان‌های خود کشتی استفاده کردن. هر از گاهی هم آب بالا می اومد، ولی انقدر نبود که بتونه کشتی رو شناور کنه. میخواستن کشتی رو سبک‌تر کنن که حاکم سنگال اجازه تخلیه کیسه‌های سنگین آرد و مواد غذایی رو نداد. کشتی رو هم با طناب و لنگر و هر چی که تونسته بودن مهار کردن که یه وقت اسیر موج نشه کوبیده بشه به صخره‌ها. ولی واقعا دیگه یه وقتایی نمیشه حریف طبیعت شد. شروع باد و طوفان و موج‌های سنگین همانا، از بین رفتن مهار کشتی و برخوردش با صخره ها همانا. کشتی سوراخ شد و آبی بود که راه افتاد تو کشتی. استرس و تنش خدمه چند برابر شد. قبل از اینکه بخواد همچی اتفاقی بیفته، چند نفر از افواد مسلح میخواستن قایق‌ها رو بردارن و فرار کنن، ولی کاپیتان جلوشون رو گرفته بود. حالا دیگه الان که کشتی آسیب هم دیده بود و همه چی بدتر هم شده بود. یه سریشون برای تحمل سرما و شرایط سخت الکل خورده بودن که مست و پاتیل بلند شده بودن اومده بودن رو عرشه. مسلماً از همچین آدمایی نمیشه انتظار کار درست درمونی داشت. آب داشت تمام انبارهای آذوقه رو هم پر میکرد. همین جوری ادامه پیدا میکرد، تمام مواد غذایی رو هم از دست میدادن و دیگه تمام. بالاخره تصمیم میگیرن که کشتی رو ترک کنن. گفتم که مدوسا 6 تا قایق نجات داشت به اضافه اون کلکی که خودشون ساخته بودند و قطعاً هم روی قایق‌ها جا برای همه نبود. تازه بعد آذوقه هم می‌بردن. به هر حال قایق‌های نجات رو به آب می‌ندازن و شروع می‌کنن بار زدن مواد غذایی و سوار کردن خدمه. انقدر همه چی شلم شولوا بود که آذوقه‌ها مساوی تقسیم نشد. توی قایق کلی خوراکی و نوشیدنی بار زدن، توی قایق دیگه فقط شراب. تقریبا اکثر اسلحه ها هم توی کشتی جا بود. فرصتی هم برای جمع کردنش اصلا پیش نیومد واقعا. رهبری درست درمونی هم نداشتن که یکم شرایط رو حداقل بیاد کنترل کنه. جالب اینه که توی مواقع اصرار کاپیتان کشتی باید جز آخرین نفرایی باشه که کشتی رو ترک میکنه. ولی اینجا کاپیتان و حاکم سنگال اولین نفر سوار قایق ها شدن که این موضوع اتفاقا خیلی هم برای همه سنگین بود. خیلی غیر قابل حظ بود براشون که کاپیتان توی این شرایط بخواد اول از همه فرار کنه. حتی یکی از افسرها از روی کشتی میخواست بهش شلیک کنه، بقیه مانع شدن. قایق‌های نجات در شرایطی پر شدن و حرکت کردن که 150 نفر یا به روایتی 147 نفر از خدمه کشتی شانس سوار شدن رو قایق‌ها رو نداشتن و توی کلکی که ساخته بودن سوار شدن. قایق‌های دیگه هم هیچ مسیریابی درست حسابی نداشتن. اصلا خودشون هم نمی‌دونستن که بعد کجا برن. یکی از چیزایی که خیلی مهم بود و خدمه یادشون رفته بود بردارن، قطب‌نما یا هر ابزار دیگه‌ای بود که بتونن باهاش مسیریابی کنن. از طرفی هم چند تا از بشکه‌های آب شیرین و بیسکویت رو توی شلوغی تخلیه کشتی از دست داده بودن. گفتم که تقسیم درست حسابی هم انجام نداده بودن. بخش اصلی آذوقه‌هاشون توی بزرگترین قایق بود که فرماندارم توی اون بود. قایق‌ها از نظر وزن و اندازه با هم خیلی فرق داشتن. این باعث می‌شد نتونن کنار هم با یه سرعت مشخص حرکت کنن. قایق‌های سنگین‌تر کاملاً از بقیه دور مونده بودن. کلکی هم که ساخته بودن چون هیچ پارویی نداشت، بسته بودنش به قایق کاپیتان و می‌کشیدنش. اما تو مسیر اتفاقی میفته که آغاز یک مصیبت بزرگ برای مسافران کلک میشه. مشخص نشد هیچ وقت که حالا از روی عمد یا از شدت موج‌ها و سنگینی قایق‌ها تناب پاره میشه. تنابی که باهاش کلک رو میکشیدن پاره میشه. ظاهراً به گفته یکی از بازمانده‌ها تناب تنابی نبود که بخواد اینقدر سریع و راحت پاره شه. احتمالاً یکی اونو بریده بوده. و میگن که اون آدم کاپیتان کشتی بوده که از ترس غرق شدن قایقشون همچین کاری کرده. ولی به هر حال کلک و قایق‌ها از هم جدا شدن و قایقی که کاپیتان و فرماندار توش بودن حتی صبر نکردن که ببینن چی شده که برن کمک کنن. مسیر رو ادامه دادن و رفتن. و همین باعث شده که خیلی رو فکر کنن که این کار خود کاپیتان بوده. خدمه کلک ناپدید شدن قایق‌ها رو تو افق می دیدن. 150 نفر بدون هیچ شانسی برای نجات، بدون اینکه حتی امیدی داشته باشن، داشتن قایق‌هایی رو نگاه می کردن که هر کدومشون می تونستن یکی از افواد توی اون قایق‌ها باشن. سرگردون روی اقیانوس، بدون آب، بدون غذا، فقط با چند لیتر شراب. حالا اول بریم سراغ سرنوشت قایق‌های نجات تا برگردیم سراغ اون 150 نفری که روی کلک جا موندن. قایق‌های فرماندار و کاپیتان به اضافه یه قایق سومی توی تاریکی هوا تونستن خودشونو برسونن به نزدیکی‌های آفریقا. صبحش دیگه قشنگ خشکی رو می‌دیدن. ولی مشخص نشد چرا کاپیتان و فرماندار اجازه رفتن به خشکی رو ندادن. احتمالاً برای این بوده که خب نمیدونستن که این خشکی الان کدوم بخش قاره آفریقاست. اگه پیاده میشدن معلوم نبود که کجا قراره سرگردون بشن. دستور دادن که سمت سنگال حرکت کنن. از اون طرف هم آب آشامیدنیشون داشت تموم میشد، هم خورشید کم نمیذاشت، با تمام قدرت داشت میتابید. دوباره شب شد و همچنان روی دریا بودن. روز شد، همچنان رو دریا بودن، ولی با این فرق که آبشون هم تموم شد. فقط 3 تا بطری توی قایق فرماندار مونده بود و از اون طرف هم قایق سوم ناپدید شده بود. احتمالاً توی تاریکی شب بدون اینکه متوجهش بشن موج با خودش برده بودش. دیگه روی قایق کاپیتان کم کم حال و هوا داشت، حال و هوای شورش می شد. ولی هر جوری که بود با التماس و خواهش و قربون صدقه تونستن خدمه رو راضی کنن که یکم دیگه پارو بزنن که مثلا برسن به سنگال. آی پارو زدن، ولی بالاخره اون چیزی که میخواستن دیدن. یکی از کشتیهایی که باشون همسفر بود و از دور دیدن، نجات پیدا کردن. وقتی ماجرا رو برای بقیه تعریف کردن هیچ کس فکرش هم نمیکرد که مدوسا همچین بلایی سرش بیاد. حالا این وسط فرماندار نگران طلا و جواهراتی بود که توی کشتی جا گذاشته بودن. اینا قرار بود برای پیشبرد اهداف فرانسه توی سنگال خرج بشه، ولی وقتی داشتن کشتی رو ترک می‌کردن همه‌شون توی انبار زیر آب بودن. واسه همین تصمیم می‌گیرن که برای نجات مدوسا یه تیم تجسس تشکیل بدن. گروه بعدی که می‌خوام سرنوشتشون رو بگم قایق‌هایی بودن که شانس اینا داشتن که به خشکی برسن. اینا برخلاف گروه قبلی وقتی به سواحل آفریقا رسیدن تصمیم گرفتن که وارد خشکی بشن، چون دیگه نه آبی براشون مونده بود نه غذایی. یکیشون که حتی یه بار توی دریا چپ کرده بود و بدبخته تونسته بودن دوباره قایق رو صاف کنن و سوارش بشن. اینا مجبور شدن صدها کیلومتر توی شنهای داغ آفریقا با زن و بچه پیاده برن. روزای اول تغذیهشون از لاک‌پشت‌ها و صدفای ساحل بود، ولی اونا هم خب بالاخره تموم میشد دیگه. تو همون اوایل مسیر هم اولین تلفاتشون رو دادن. یه خانومی که باهاشون بود دیگه نتونست بیشتر از این ادامه بده و از بین رفت. جسدش هم تو خود ساحل دفن کردن. بعد از 400 کیلومتر پیاده روی تونستن بالاخره خودشونو برسونن به یه قبیله‌ای که با تاق زدن اسلحه و مهماتشون یکم غذا ازشون گرفتن. یه نوشیدنی عجیب غریب هم ازشون برای ادامه مسیر گرفتن که ترکیب ادرار و شیر شتر بود. بعد تو مسیرشون خوردن به طور یه قبیله دیگه که برخلاف قبیله اول همچین روی خوش بهشون نشون نداد. درگیری و زد و خورد و چند تا کشته. به سختی تونستن از شهرشون خلاص بشن. مسیرشون رو سمت سنگال ادامه دادن و چندین روز پیاده روی کردن که شانس بهشون زد و خوردن به یه گروه تجاری که یه ایرلندی سرپرستشون بود. این آدم هم یکم برنج بهشون داد و یک گاو سربرید و گوششو بهشون داد که نمیدونستن تو چششون کنن تو گوششون کنن. برنجا رو مش مش خام خام میخوردن. بعد از اونجا یه پیغام فرستادن از سنگال که همچین داستانی شده. یه سری بازمانده از تیمی که قرار بود بیان سنگال داریم که نیاز به کمک دارن. واقعا شانس آوردن. شاید اگر با این گروه برخورد نمی‌کردن همشون از تشنگی و گرسنگی تو بیابون تلف می‌شدن. از سنگال کمک براشون میرسه و اینا تقریبا بعد از 2 هفته با 6 نفر کشته تونستن خودشونو برسونن به سنگال. حالا بریم سراغ بازمانده هایی که روی کلک جا مونده بودن. 150 نفر آدم که همشون گشنه و تشنه و تنها چیزی هم که قبل شروع سفر تونسته بودن بخورن بیسکویت هایی بود که توی آب دریا خمیر شده بود با یکم شراب. شاید این اولین و بهترین وعده غذایی بود که توی سفر پرماجراشون خوردن. دیگه از الان به بعد تنها چیزی که داشتن شراب بود و سهم هر کس هم 1.5 لیوان در روز. اینا برای اینکه نجات پیدا کنن به جز باد و طوفان و امواج دریا باید با خستگی و تشنگی و گشنگی که اسیرش بودن هم مبارزه میکردن. اونم رو کلکی که نه پارویی داشت، نه سکانی، نه قطنمایی. معلوم نبود اصلا چجوری باید مسیریابی کنن، کدوم سمت برن. تو این شرایطی که شاید خوشبین ترین آدم هم امیدی به زنده موندن نداره، کی میتونه حدس بزنه که وقتی پای مرگ و زندگی وسطه، آدم چقدر میتونه به ارزشاش پایمد بشه؟ کی میتونه انسانیت رو فدای خودخواهیش نکنه؟ سفر که شروع شد با دعا و نیایش و امیدهایی که به هم میدادن سعی میکردن روحیشون رو حفظ کنن. یکی از بازمانده ها میگه من همش میگفتیم صبح که بشه کشتی های نجات ما رو پیدا میکنن یا قایق های نجات تا الان قطعا رسیدن به یه جای امن، میتونن براشون کمک بفرستن. سعی میکردن به همدیگه القا کنن که امشب رو بگذرونن، فردا دیگه همه چی درست شده. ولی کلک از همون شب اول اسیر حادثه و گرفتاری شد، گرفتار طوفان. موج‌های دریا با چنان شدتی بهشون کوبیده می‌شد که انگار یه کشتی داشت از روشون رد می‌شد. یه دکل وسط کلکشون بود که به تنابای اون آویزون شده بودن که بتونن خودشون رو محکم نگه دارن. قشنگ بین مرگ و زندگی آویزون بودن. مگه چند نفرشون میتونستن خودشون رو به دکل ببندن آخه؟ 10 نفر، 20 نفر، 150 نفر آدم بودن. وضعیت وحشتناک دریا تو تاریکی شب ترسناک‌تر هم شده بود. یه لحظه تو تاریکی یه نوری مثل آتیش از دور دیدن، گفتن شاید خشکی باشه یا از کشتی نجات باشه. چند تا گلوله شلیک کردن که مثلا سر و صداش یکم جلب توجه کنه، ولی هیچی به هیچی. احتمال خیلی زیادم توهم زده بودن. دمدمای صبح بود که یکم شرایط دریا بهتر شد و تازه فهمیدن که دیشب تو طوفان چه بلایی سرشون اومده. 20 نفر کشته نتیجه طوفانی بود که گرفتار شده بودن. هنوز داشتن با خودشون کلنجار میرفتن که شرایط رو درک کنن، بفهمن چی سرشون اومده که یهو دیدن 3 نفر خودشون رو پرت کردن تو آب، خودکشی کردن. همه شوکه شدن. اصلا معلوم نبود چی داره دورشون میگذره. ولی شاید این طوفان کمترین مصیبتی بود که گرفتار شدن. شاید فکرش هم نمی‌کردن که قراره برای یک قطره آب چنان همدیگر رو تیکه پاره کنن که داستانشون تا سالها سر زبونها باشه. برای اینکه به خاطر تکونای شدید قایق پرت نشن تو آب جمع شده بودن دور دکل. ازدحام وسط کلک به حدی زیاد شده بود که چند نفر زیر دست و پا خفه شدن مردن. روز دوم گشنگی و تشنگی و طوفان واقعا از نظر ذهنی نابودشون کرده بود. یه سریشون شراب‌ها رو خوردن که مثلا اینجوری جو وحشتناک رو بتونن تحمل کنن. ولی همونا خودشون شدن بلای جون بقیه. فقط یه روز طول کشید که درگیری و شوره شروع بشه. همه چی قاطی پاتی شده بود. یه سری سر این که کی پیش دکل باشه و جای امن کلک مال اون باشه داشتن با بقیه درگیر می‌شدن. یه سری زدن تو فاز این که آی ما باید مرگ رو بپذیریم و این حرفا، می‌خواستن کلک رو غرق کنن. بعد از اون طرف خدمه و سربازا با افسران و مسافرای کلک درگیر شدن. یه سری اومدن حمله کردن سمت جانشین کاپیتان که دستگیرش کنن. یکی از خدمه ها مست و تباه با تبر افتاد به جون قایق. اومدن جلوشو بگیرن، تهدید کرد که هر کی بیاد سمتشو با تبر میزنه. دیگه چاره‌ای نداشتن که بکشنش. یکی از افسرا با شمشیر زد کشتش. هرج و مرج بیداد میکرد. شورشی ها با چاقو و شمشیر و افسرها هم با سلاح گرم. دیگه کار به جایی کشید که افسرها هر کسی رو دستگیر میکردن واسه تأمین امنیت کلک پرت میکردن تو آب. به زور تونستن شورش رو آروم کنن. شنیدید طرف میگه از ترس با چش باز خوابیدم؟ اینا هم دقیقا همون جوری بودن. جنونی افتاده بود به جونشون که فکر میکردن هرچی کمتر باشن شانس زنده موندنشون بیشتره، پس بعد از شهر همدیگه خلاص بشن. تو تاریکی شب دوباره شورش شد. همونه که سری قبل شورش کرده بودن دوباره به افسر حمله کردن. یه سریشون رو که دستاشون رو بسته بودن با دندون و گاز گرفتن افتاده بودن به جون بقیه. ویلکون نبودن. یکی از افسرها رو هم تونستن بگیرن که کم مونده بود غرقش کنن تو دریا. این افسره کسی بود که توی کشتی باهاشون خیلی بد رفتاری کرده بود. می‌خواستن حالا سرش تلافی کنن. تو کلک به اون کوچیکی قشنگ جنگ بود. وسط کلک و جای امنش دست افسرها بود و بقیه‌اش هم دست شورشی‌ها. نتیجه این درگیری‌ها شد 65 کشته و ناپدید. تو این درگیری‌ها هم تمام نوشیدنی‌هایی هم که داشتن از بین رفت و موندن با یه بشکه شراب. تا یکی دو روز بعد تعداد بازمانده ها حدود 30 نفر بود. 34 نفر بودن. گشنگی و تشنگی خیلی سریع تر از حالت عادی داشت از پادر می آوردشون. آب شور دریا، طوفان و موجهایی که کوبیده می شد بهشون تأثیر این کمبودا رو چند برابر می کرد. بدنشون بیشتر از حالت عادی تحلیل می رفت. تو همچین شرایطی که دیگه هیچ کاری از دستشون بر نمی اومد 3 حالت داشت. یا مجبور بودن صبر کنن تا مرگ بیاد سراغشون، یا انقدر داغون شدن که خودشون رو به کشتن دادن، خودکشی کردن، یا دیگه به هر ریسمون پوسیده‌ای که دم دستشون بود چنگ می‌زدن. اینجای داستان اون ریسمون پوسیده شاید جسد خدمه‌هایی بود که مرده بودن. قبلا تو رافکس اگه یادتون باشه یه اپیزود داشتیم به اسم دره اشکا که ماجرای یه سری بازمانده از سقوط هواپیما بود که برای زنده موندن در دمای زیر 0 درجه کوهستان مجبور شدن از اجساد کشته شده ها تغذیه کنن. ولی فرق این ماجرا اینه که اونا توی کوهستان میدونستن بالاخره اگه بتونن یه مسافتی رو برن ممکنه به یه آبادی چیزی برسن. ولی اینا سرگردون روی یه کلک بدون هیچی، بدون هیچ امید و بدون اینکه اصلا نایی برای حرکت داشته باشند. پوست و سخون شده بودن. خالی خالی، به شدت گرسنه، در حدی که واقعا ممکن بود برای یه تیکه بیسکویت همدیگر رو تیکه پاره کنن. و الان دیگه تنها انتخابی که داشتن تغذیه از جسد کشته شده ها بود. یکی از بازمانده ها میگه نفر اولی که رفت سمت اجساد و شروع کرد تیکه تیکه کردنشون همه شوکه شده بودن. اصلا نمی فهمیدیم طرف واقعا داره چی کار میکنه. هنگ بودن همه. ولی خیلی طول نکشید که خیلی آمونو هم رفتیم و همین کار انجام دادیم. شاید همه همین قصد رو داشتن ولی جرأت انجام دادنش رو نداشتن. حتی به پیشنهاد یکیشون سعی کردن تیکای گوشت رو ریز ریز کنن و بتونن خشکش کنن که خوردنش راحت تر بشه. یه سری هم که شهامت و دل این کار رو نداشتن، رفتن سمت خوردن غلاف شمشیر و کلاه و لباساشون. حتی یکی میخواست از فضولات خدمه استفاده کنه که دید واقعا دیگه نمیتونه این کار انجام بده. روز چهارم کلک تقریبا 15-20 سانت زیر آب بود. دیگه نمیتونستن دراز بکشن، میرفتن تو آب یا بعد وای میستادن یا در بهترین حالت میشستن. تو همین حالت شب رو صبح کردن و صبح که چششون رو باز کردن باز دوباره 10-12 نفر مرده بودن. همین جوری آدمی بود که داشت از بین میرفت. جسد همه‌شون رو بجز یک نفر انداختن تو آب. اون یه نفر قرار بود منبع غذای بقیه باشه. روز بعد ولی اتفاقی افتاد که شاید یکم بهشون انگیزه داد. توی یک تایم کوتاه یک گروه بزرگ از این ماهی‌هایی که موقع شنا از آب میپرن بیرون خورد به تورشون. تونستن یه سری از این ماهی‌ها رو توی کلک جمع کنن. بعد چند روز میتونستن یه غذای درست درمون بخورن. اومدن یه گوشه کلک روی یه بشکه لباساشون رو آتیش زدن که ماهی‌ها رو کباب کنن. ولی تعداد ماهی‌ها اصلاً کفاف گرسنگی اون همه آدم رو نمیداد. مجبور شدن یکم گوشت انسان هم بهش اضافه کنن که سیرشون کنن. شکمشون که سیر شد یه جونی گرفتن، گفتن دیگه امشب رو میتونیم با آرامش صبح کنیم. هنوز چند ساعت بیشتر از شب نگذشته بود که دوباره یه شورش جدید شروع شد. این بار غیر فرانسوی های قایق، یعنی اسپانیایی ها و ایتالیایی ها و سیاهان آفریقایی شورش کرده بودند. همین چی هم زیر سر آفریقایی ها بود. به اون یکی ها گفته بودن که اگه فرانسوی ها رو از بین ببریم، ما میتونیم شما را با طلا جواهری که توی کلک داریم ببریم آفریقا و برسونیم سمت سنگال. ما مسیر رو بلدیم، میتونیم از بیابونا ردتون کنیم. ولی افسرها زودتر از طریق یکی از ملوانهای غیر فرانسوی از ماجرا با خبر میشن. سلاحشون رو بر میدارن و آماده حمله میشن. دوباره بکش بکش شروع شد. خون و خونریزی بود که راه افتاد. دوباره هم دنبال اون افسری بودن که سری قبلم گرفته بودنش. نتیجه این درگیری هم شکست شورش و چند تا جسد جدید بود. رهبر شورشی هم که یه اسپانیایی بود خودشو پرت کرد تو آب دریا و غرق کرد. شدن 30 نفر. 30 نفری که 20 نفرشون توی درگیری ها آشولاش شده بودن و زخم و زیلی، زخمایی که تو آب شور دریا نفسشونو میگرفت. اونا از قبل توی کلک یه قانونی هم وضع کرده بودن که هر کسی بخواد یواشکی به شرابایی که براشون مونده ناخونک بزنه مجازات میشه. فردای درگیری حالا متوجه شدن که دوتا از سربازا بشکه رو سوراخ کرده بودن و از شرابا کش رفته بودن. حالا طبق قانون بعد مجازات میشدن. هر دوتاشون رو تو دریا غرق کردند. شدن چند نفر؟ 28 نفر. روز ششم روزی بود که شاید بشه بدترین روز این سفر پرماجرا و مصیبت بار دونست. هیچ جنگی نشد، هیچی، خبری از جنگ و درگیری نبود. ولی یکی از سخت‌ترین تصمیماتشون رو گرفتن. تصمیم این بود که باید برای نگه داشتن و ذخیره بیشتر شراب و گوشت، یعنی گوشت همون انسان، زخمی‌هایی رو که آسیب‌های جدی دیدن تو دریا غرق کنن. تا الان اگه تو درگیری ها مجبور بودن همدیگر رو بکشن، الان باید یه جورایی یه اعدام دست جمعی را مینداختن که هیچ کس هم دل انجام دادنش رو نداشت. با کلی کلنجار چند نفر داوطلب میشن که این کار انجام بدن. آدمایی که داشتن این بلا رو سرشون می آوردن دوست و رفیقاشون بودن. بعضیاشون کسایی بودن که سالهای سال در ارتش فرانسه خدمت کرده بودن. حالا برای 4 لیوان شراب بیشتر میخواستن غرقشون کنن. یکی از بازمانده ها در مورد این روز گفت وقتی این اتفاق افتاد هممون پشتمونو کرده بودیم که صحنه رو نبینیم، داشتیم خون گریه می‌کردیم. اینا کسایی بودن که با بعضیاشون سالها دوست و رفیق بودیم، سالها هم سفر بودیم، مأموریت رفته بودیم، حالا خودمون با دست خودمون داشتیم می‌کشتیمشون. اینا با این کار حدوداً 2 روز بیشتر شراب براشون میموند و بعدن هم مشخص میشه که این کار واقعا تو سرنوشت بقیه تأثیر داشته یا نه. روز هشتم بازمانده ها تصمیم گرفتن برای اینکه دیگه نخوان آسیبی به هم بزنن اسلحه هاشون رو بندازن تو آب. 15 نفر مونده بودن. تشنگی داشت امونشون رو میبرید. هر از گاهی از آب دریا یه لبی تر میکردن، ولی یه نفرشون دیگه نتونست جا تحمل کنه. لیوان لیوان از آب دریا خورد. و خب میدونید که این کار چقدر تشنگی رو شدید تر میکنه. برای اینکه بتونن لباشون رو تر نگه دارن، ادرارشون رو توی یه ظرفی جمع می‌کردن و ازش استفاده می‌کردن، می‌خوردنش. حتی همین ظرف ادرار هم چند بار دزدیده شد. یه بار هم یکیشون اتفاقی توی وسایلشون یه لیمو پیدا کرد. با اینکه خیلی سعی کرد خودش تنهایی بخورتش، ولی میدونست که اگه با بقیه تقسیمش نکنه، قطعاً باید جونشو بده. هنوزم ممکن بود که هر لحظه دوباره بیافتن به جون همدیگه. یه اتفاق امیدبخشی که روز دهم براشون افتاد این بود که چند باری پرنده و پروانه بالا سرشون دیدن. به خصوص دیدن پروانه ها خیلی بهشون امید داد، امیدوارشون کرد، چون فهمیدن که احتمالاً باید نزدیک ساحل باشن. حالا بماند که از گرسنگی همین پروانه ها رو هم میگرفتن میخوردن. ولی قایقشون چیزی نداشت که باهاش بتونن پارو بزنن و خودشون رو برسونن سمت ساحل. یه روزم چند تا کوسه دور قایقشون شروع کردن چرخیدن، حالا فکر نکنید اینا از کوسا ترسیدن و انقدر گرسنه بودن که با شمشیر میخواستن شکارشون کنن ولی نتونستن. تو روزای بعدی هم همین کوسه ها شده بودن همسفرشون. انقدر دیگه رد داده بودن که هر کدومشون یه طرف قایق لخ ولو شده بودن. کاملا منتظر مرگ بودن دیگه. هر از گاهی این جک و جونورایی که موج مینداختشون توی کلک رو میگرفتن میخوردن. یه روز ولی چشم باز کردن دیدن انگار یه چیزی از دور داره میاد سمتشون. یکم بیشتر نگاه کردن دیدن انگار شبیه کشتیه. حالا روز چندم؟ روز 13. 13 روز بود که رو آب سرگردون بودن. یکم نزدیکتر که شدن دیدن نه واقعا کشتیه. کشتی رو که دیدن تمام این سختی ها و فجایع این 13 روز از یادشون رفت. با اون یه ذره جونی که داشتن داد و بیداد و شلوغ بازی در آوردن ولی دیدن که انگار کشتی جایی که بهشون نزدیک بشه هی داره دورتر و دورتر میشه. دورتر شد و دورتر شد و ناپدید شد. دیگه نمیدیدنش. نابود شدن واقعا. از قبلم ناامیدتر و تباهتر. گفتن ما که دیگه تمومیم واقعا. یه تخت چوب حداقل ورداریم، اسممون رو روش بنویسیم بزنیم روی تیرک کلک که حداقل اگه کلک رو پیدا کردن خانواده‌هامون بفهمن که ما تا روزای آخرم زنده بودیم. اسمشون رو نوشتن رو تخت و گذاشتنش کنار. شدت آفتاب هم انقدر زیاد بود که تن خیسشون رو قشنگ داشت آتیش میزد. یه چادر وسط همون کلک زدن و رفتن زیرش نشستن. بعد یکی از این ملوان ها میگه من برم این تابلو رو بکنم رو تیرک و بیام. از چادر که میره بیرون جنگی برمیگرده تو. چنان برقی تو چشماش بود. چنان شوری داشت که زبونش بند اومده بود. یهو که زبونش باز شد داد زد رستگار شدیم، رستگار شدیم. یکی از کشتی‌هایی که با مدوسا بود اومده بود دنبالشون. همون کشتی‌ای که کاپیتان و فرماندار رو هم پیدا کرده بود. بازمانده‌های مدوسا بعد از 13 روز نجات پیدا کردن. بعد تمام مصیبت‌هایی که کشیدن، قتل‌هایی که انجام دادن، کارهایی که برای زنده موندن مجبور شدن بکنن، نجات پیدا کردن. 15 نفر مرد لخت، بدن‌های استخونی، چشمایی از حدق بیرون زده، ریش‌های بلند، شبیه هر چیزی بودن جز انسان، جز آدمی زاد. کشتی که پیداشون کرد از سنگال اومده بود. کاپیتان و فرماندار رو رسونده بود سنگال و اومده بود دنبال اینا. حالا جالب اینه که تقریبا داشتن بیخیال جستجو هم می‌شدن. بعد از چند روز گشتن داشتن برمیگشتن سنگال که ناخدا متوجه تغییر جهت باد میشه. بعد احتمال میده که تغییر جهت باد شاید کلک اونا رو بیاره سمت کشتی و همینم شد. حالا یه نکته دیگه هم بگم. اون حرکتی که زدن و زخمی ها رو تو دریا غرق کردن، همون کار باعث شد که ذخیره شرابشون تا روز 13 بمونه و دقیقا آخرین روزی بود که شراب داشتن. البته حالا بماند که چند روز بعد از اینکه رسیدن ساحل 5 نفرشون به خاطر ضعف شدید بدنی مردن و فقط 10 نفر از اون 150 نفر زنده موندن. بعد از این ماجرا وقتی خبرش در فرانسه پخش شد، دولت فرانسه تمام اتهام رو برد سمت کاپیتان کشتی و اون رو به 3 حبس، تنزل مقام و پس گرفتن تمام نشانهایی که بهش داده بودن محکوم کردن. ولی جامعه و مردم براش حکم اعدام می‌خواستن. کاپیتان مدوسا هیچ جا دیگه مورد احترام مردم نبود. تا آخر عمرش که در 78 سالگی مردش، همه جا با توهین و بدرفتاری بقیه مواجه می شد. حتی پسرش هم به خاطر فشار روانی وحشتناکی که رو خانوادهشون بود خودکشی می کنه. دولت هم که اصلا نمی خواست به خاطر این موضوع به چالش جدیدی بر بخوره، به هیچ عنوان به بازمانده ها اجازه نداد که درباره این موضوع جای چیزی بگن. یه پزشکی بین اونا بود که میخواست یه کتاب در مورد این حادثه بنویسه و خاطراتشو از اون 13 روز ترسناک بگه. ولی هم جلوی کتابشو گرفتن، هم انداختنش زندان. در نهایت 2 کتاب در مورد این حادثه نوشته شد که هر دوتاش در انگلستان به چاپ رسید و در تمام اروپا منتشر شد و یک رسوایی بزرگ برای دولت فرانسه رقم زد. 2 بعد از این ماجرا، یک هنرمند فرانسوی یک نقاشی معروف به نام کلک مدوسا از این حادثه میکشه که ماجرا رو بیشتر سر زبون ها میندازه. حتماًم این نقاشی رو با تحلیلش توی پیج اینستاگرام رافکست میذارم که ببینید. چیزی که شنیدید 47مین اپیزود رافکست بود که در خرداد 1401 منتشر میشه. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید، از طریق لینکی که توی توضیحات این پادکست هست میتونید از رافکست حمایت مالی کنید. اگر هم دوست نداشتید این کارو انجام بدید، هیچ ایرادی نداره. این اپیزودو میتونید به بقیه هم معرفی کنید که بشنونش. شبکه‌های اجتماعی رافکست رو فراموش نکنید، توییتر، تلگرام و اینستاگرام. مطالب تکمیلی هر اپیزود اونجا میذارم. سایت رافکست رو هم یادتون نره، rafkast.ir. اونجا میتونید هم اپیزودها رو دانلود کنید، هم آنلاین بشنوید و همین که داستانهای جانبی هر کدوم از این ماجراهایی که تعریف کردیم و به همراه موضوعاتی که توی پادکست در موردشون صحبت نکردیم و اونجا ببینید و بخونید. ممنونم از شما، ممنونم از اسپانسرهای خوب این اپیزود، سایت خونیاگر و با هم آنلاین. دمتون گرم.